بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که بعد از بحث از آیات قرآن کریم به روایات باید تمسک کنیم و به نظر ما این روشی که در اینجا باید اعمال بشه این است که اولا ببینیم خود ضرر در روایات چه جایگاهی داره. ما قبل از اینکه بخوایم قاعده لا ضرر رو مطرح کنیم یک تتبعی ولو حالا تتبع غیر کامل یه تتبعی در روایات بکنیم ببینیم تو این روایات قیودی نکاتی وجود داره یا نه. مثلا از این روایاتی که حالا میخوایم شروع کنیم ببینیم که آیا این ضرر هم در عبادات هم در معاملات در همه ابوابه. خب یکی از مطالبی که در لا ضرر بعدن مطرح میکنیم خب ولو موردش مسئله اون نخله هست و اینها، اما میگیم این هم در عبادات هم در معاملات. این روایات خاصه چه بسا این نکته رو روشن میکنه. نکته دوم حالا عرض میکنه، نکته دوم این روایات خاصه آیا در اضرار بر غیر فقط یا در اضرار بر نفسم هست؟ خب ملاحظه فرمودید که ما در قرآن کریم حرمت الاضرار الالغیر رو استفاده کردیم، اما اضرار بر نفس رو حالا نفهمیدیم. شاید بعضی از آیات برش دلالت داشته باشه که ما بهش توجه نکردیم. اون قرآن هم باز بیشتر نیاز به تتبع و دقت داره. باز نکته سوم که خب این رو باید در بحث آیات مطرح می کردیم، ما از قرآن استفاده کردیم حرمت الاضرار الالغیر را. حالا این غیر میخواد مسلمان باشه یا غیر مسلمان؟ چون قید مسلم درش نبود، اما در این روایات در بعضی از روایاتش قید مسلم داره. آیا حرمت الاضرار الالغیر مطلقه؟ اون غیر میخواد مسلمان باشه میخواد غیر مسلمان باشه؟ یعنی ربما یقال یا یمکنن یقال یا یتوهم که خب اضرار به کافر چه اشکالی داره اضرار وارد کنیم به کافر؟ حالا بحث تکلیفی رو داریم میگیم، بحث وضعی یه بحث دیگریه. از جهت تکلیفی آیا اضرار به کافر مانند اضرار به مسلمان حکم تکلیفی حرمت داره یا نداره؟ لذا بررسی این روایات یک چنین نتایجی، حالا ممکن نتایج دیگری هم وقتی حالا شروع بکنیم نتایج دیگری هم به دست بیاد، اما اون نکته‌ای که میخوام توجه بفرمایید اینه از نظر اجتهادی و روش اجتهادی به نظر ما این روش درسته. یعنی ما اول بیاییم موارد خاصه رو یکی یکی بررسی کنیم ببینیم از این موارد خاصه الغای خصوصیت میشه یا نه. من یادم هست که در کتاب الحج اونجا بحث خوف از ضرر که در باب صوم مطرح بود ما یه موارد دیگری هم در فقه پیدا کردیم که خوف از ضرر مسوق برای رفع الوجوبه. و بعدم اون فرمایش مرحوم آقای خویی رو اونجا مطرح کردیم و پذیرفتیم که در فقه و در شریعت احتمال ضرر مساوی با علم به ضرره. لذا از جهت اجتهادی این مهمه، یعنی باید اول اینا مطرح بشه، همونطوری که آیات رو ما مطرح کردیم اینا رو مطرح کنیم و بعد از اینا بیم سراغ قاعده لازرر. یعنی بعد از اینا بیم یک روایاتی داریم، این روایات درش یک کبرا آمده، لازرر و لازرار آمده، که چه بسا از همون روایات خاصن بشه این کبرا رو استنتاج کرد، ولی که تو این روایات خاصه این کبرا مطرح نشده، اون وقت خیلی دیگه مسئله محکم میشه. پس باید یه مقداری حوصله بفرمایید آیون، فقه نیاز به تتبع داره. درست قوه اصولی بسیار مهمه، ولی فقیه اونیست که احاطش بر فقه زیاد باشه. یعنی اگر دو تا مجتهد داشته باشیم، یکی قوه اصولیش بیشتره، دیگری نه، اما دیگری احاطه فقهیش بیشتره، این دومی افقه از اولیه. این احاطه و تتبع در فقه بسیار مهمه. لذا یه مقدار حوصله کنید، من اینا رو این مقداری کس بخونم تا قبلا عبد آمه شفق این رو قبول نکردیم. نه، این حرف مال یکی از بزرگان به رحمت خدا رفته، من هنوز زنده نتایید نکردم. نه آقا، نه نگفتم این معنیش این نیست آقای رحمان بود. نه ببینید، اون بزرگی که میفرمود من کان اعلم فی الاصول فهو اعلم فی الفقه، احتمال ما قبول نکردیم اون رو. بله اصول خیلی حرفه، یعنی عامل مهمیه، ولی الان ما فقهایی داریم که اینا در اصول خیلی صنایعن، خودشون هم مبنا دارن، ولی فقهشون قوی نیست. ببینید این میشه، چرا اینطور نیست؟ ولی خب چرا کسی که مبانی داشته باشه این تفریق فروع هم بکنه؟ علی یالن مرحوم شیخ انصاری علی الله مقام هر دو جهت رو داشت، هم قوت اصولی داشت، هم تتبع فقهی داشت، احاطه فقهی داشت. علی کل حال این خیلی مهمه در فقه، احاطه خیلی مهمه. این مطلب ما رو بیاد کجا ما همچی مطلبی گفتیم؟ آه اون حرف دیگری آقای رحمان پور. بله من لا اصول له لا فقه له، روشنه. من لا اصول له لا حدیث له لا تفسیر له، لا هیچی نداره اصلا. کسی که اصول نداره نمیتونه دین رو بفهمه، لا دین الله، نه دین حالا ایمان، یعنی دین رو نمیتونه بشناسه، دین رو نمیتونه بشناسه. خب بله چیو؟ نه اونا رو بعدا مطرح میکنیم، اینو مهمترم ایناست، مهم آیات است و روایات. عرض میکنم که خب از کتاب و طهاره شروع کنیم، یا حالا ترتیبم لازم نیست. عرض کردم این روایاتی که الان میخواییم بخونیم در اون مقدمه‌ای که بر قاعده لازرر مرحوم محقق عراقی هست، اون محقق محترم این روایاتو بهش توجه کرده و آورده. حالا من نشد مراجعه کنم، به نظرم ما در کتاب الحج اونجا می مواردی رو تتبع کردیم و آوردیم، حالا باز من مراجعه میکنم اونجا. حدیث اول، محدث نوری در مستدرک جل اول صفحه 483 از دعائم الاسلام نقل میکنه. خب روایات دعائم هم میدونید مرسله، ما راجع به خود کتاب دعائم، مؤلف دعائم در بحث مکاسب محرمه مفصل بحث کردیم. خب اونجا داره که دعائم هم جل یک صفحه 116 قالوا علیهم السلام و یحرک الدملج و الخاتم وقت القسل لیصل الماء الى ما تحتها. دملج همون بازوبنده، کسی که بازوبند داره یا کسی که انگشتر داره هنگام غسل باید این رو حرکت بده تا آب رو به پوست برسونه. و قالو فی من کانت بهی قروحون او جراحون او جدریون، کسی که زخم بر بدنشه، جراحت داره. جدری در لغت آمده قروحون تنفتو عن الجلد، یک زخمهایی که روی پوست هست، ممتلعتن ماءن، پر از آب، پر از چرکه. بعضی هم به آبله تعبیر کردن. خب بیفرماید کسی که اینا رو داره وحتاج الالقوس ولم یخف من ضرر الماء، یعنی کسی که خوف از ذره آب نداشته باشه. عرض کردم تو ذهن خیلی از بزرگان وقتی میرسن به ضرر و خوف از ضرر، تو ذهنشون این است که این منحصر به باب روزه است فقط. اینجا هم همینطور آمده لم یخف من ضرر الماء، اگر خوف از ضرر نداشت اقتصله. معناش این است که کسی که خوف از ضرر آب داره این قوس براش واجب نیست تیمم بکنه. معناش این است که احراز ضررم لازم نیست در تیمم، بگیم من باید یقین داشته باشم آب بر بدنم ضرر داره، همین مجرد الخوف کافیه. از خود این روایت هم استفاده میشه احراز لازم نیست. حدیث بعد حدیثی است که کلینی در کافی جلد چهارم صفحه 130 و صاحب وسائل در جلد هشتم صفحه 477 از عدت من اصحابنا. خب بدونید عده کلینی وقتی در روایات میگن عدتن، این مشخصه که اون عده‌ای که از سهل ابن زیاد نقل میکنن کیا هستن، اسامیشون در جای خودش آمده، اینطور نیست که مبهم باشه. ان سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد هم به نظر ما موثقه علی خلاف بعضی از بزرگان گذشته. ان الحسن ابن محبوب، ان ابی ایوب، ان محمد ابن مروان. حالا اجازه بدید ما این روایات رو از جهت سند یکی یکی نخواهیم بررسی کنیم، چون یک تواتر اجمالی هست، تواتر معنوی هم در اینجا ممکنه ادعا کنیم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول من سافر قصر او افطر، کسی که مسافرت میکنه باید نمازشو قصر بخونه و افطارم بکنه. الا ان یکون رجلا سفره الى صید، کسی که برای شکار داره میره، او فی معصیت الله، برای معصیت خدا داره میره، او رسولا لمن یعص الله، این نماینده کسی است که یعص الله، این نماینده جائر، رسولا لمن یعص الله، نماینده یک حاکم جائر، او فی طلب شحنا، یا داره میره اداوتی، دشمنی، چیزی رو به وجود بیاره. او سعایت زررن علی قوم مسلمین، یا داره میره که یک ضرری رو بر یک گروهی از مسلمون ها وارد کنه. خب این زلالن اولا قید داره مسلمین، حالا نمیخوایم بگیم این مفهوم داره چون مفهوم وصف میشه در اینجا یا مفهوم لقب میشه، اما حالا بعدن روایات دیگر هم باید مطرح بکنیم ببینیم از اون روایات این قید استفاده میشه یا نه. مگر کسی بگه خب همینجا در مقام مفهومه، چون داره میگه کدوم ضرر مسوقه، یعنی سبب میشه که مسافر ولو 8 فرسخ رفته نمازشو تمام بخونه، اونجایی که بخواد ضرری بر مسلمون ها وارد کنه، چون در مقام تهدیده لذا ازش ما مفهوم استفاده کنیم و این بعید نیست. از این آیه استفاده می شود که اولا از این روایت، بله از این روایت استفاده میشه، اولا اضرار به غیر حرامه، چون میگه کسی که داره سعایت میکنه ضرری بر دیگران وارد بکنه این نمازشو باید تمام بخونه و روزش هم باید بگیره، دیگه مثل مسافر نیست که افطار کنه. و نکته دوم همینیست که عرض کردیم در مقام تهدیده که موردش ضرر بر مسلمانه. چی فرمودید؟ و افتره، بله درسته، بله سید لهویه دیگه، روایاتی که حالا ما در صلات مسافر بحث کردیم سید لهویه. نه اگه بخواد ضرر وارد کنه، بله بخواد ضرر وارد کنه. چی آقا؟ عرض کردم الان سند رو نمیخوایم بحث کنیم آقای علایی، فعلا روایات، چون این روایات زیاده، یعنی این روایات عرض میشود که ازش استفاده. اولا باز این نکته رو عرض بکنیم، ببینید این روایات بر طبعش فتوا داده شده، همین روایاتی که الان خوندیم ما عرض میشود که در کتاب صلات مسافر اونجا فقها بر طبعش فتوا دادن، اگه سندش هم اشکال داشته باشه این دیگه قابل جبرانه. تضافر هم داره مسلم، بله نه تواتر هم داره، حالا میبینید شما، بله خیلی خوب، اونو ادله دیگر آقای اجازی، بله این ما تو بحثای فقهی نمیدونم تشریف داشتید یا نه، این قاعده ای رو ما استنباط کردیم از روایات که لا حرمت للکافر، کافر اصلا احترام نداره، بله اگر اینطور باشه که کافر نه مالش نه جانش اصلا احترام نداره، و کافر حربی، بله کافر حربی مرادمونه. چی؟ ها البته بید ایشون هم سهل بن زیاد کار میکنه، قبول نداره آقای خویی سهل بن زیادو، سهل بن زیادو ما موثق میدونیم، اما بعضی از اساتید بزرگ ما موثق میدونیم، اما آقای خویی موثق نمیدونه سهل بن زیادو، بله از یه طریق دیگه شاید باشه روایت، چون به این مضمون روایت دیگه هم داریم ما، بله بله بله
ایشون میگه این
روایت میاره،
اشکال سندی
بعضی
محمد
بن
مروان،
محمد بن مروان محل اشکاله،
ولی خب ایشون میگه که سندش اماره بن مروانه،
بله خیلو من عرض کردم، من خواستم فقط، من اولا تو ذهنم بود این روایات رو ارجاع بدم خودتون مراجعه کنی، ولی دیدم حیفه باید حالا اقلا از جهت مدلولی بررسی بکنیم یک اشارهی داشته باشیم و حالا سندش و اینا رو فعلا اجازه بدید راجع به سند بحث نکنیم، بخوایم سند بحث کنیم خیلی وقت میگیره، باید گاهی گاهی یه روایت یک روز بحث بکنیم. خب عرض میکنم که روایت دیگر روایتی است که علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن حد ما یجب علی المریض ترک الصوم. این سوالی که این روزام هست که اونایی که مریضن میگن خب کدوم مرض موجب میشود که ما روزه رو ترک کنیم، اینو از امام کاظم علیه السلام سوال کرد. حضرت فرمود کل شیء من المرض اضر به الصوم، یه کبرای کلی، فهو یسعه ترک الصوم، هر چیزی که صوم، هر مرضی که صوم او رو بیش ضرر وارد کنه. یعنی فرض کنید یک کسی یه مرضی داره، فشار خون داره، روزه که میگیره این فشار خون بیش ضرر وارد میشه، خیلی شدید میشه. یا اگر کسی مرض قند داره، وقتی روزه میگیره این موجب ضرر میشه بر او. یعنی مرض رو دو قسم میکنه، مطلق مرض مسوق ترک صوم نیست، مطلق مرض، مرضی که روزه به او ضرر وارد کنه. حالا راجع به همین قند من عرض بکنم، چون من زیاد از اطباء و اینها چون خودم هم مبتلا هستم سوال کردم، اون قول دقیق اینه که بعضی از افراد روزه نه تنها براشون ضرر، افرادی قندی هستن ضرر نداره بلکه براشون خوبم هست، ولی برای بعضی ها مهلکه. لذا افراد مختلفن، یعنی تقریبا این همین روایتی که اینجا وجود داره، هر کسی هر مرضی که روزه موجب ضرر بشه بر او، او رو خیلی تشدید میکنه، مراحل خیلی خطرناکی میرسونه او رو، این موجب ترک روزه میشه. در وسائل الشیعه جلد 10 صفحه 222. خب باز مثل همین روایت رو کلینی نقل کرده، ان عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن سیف ابن امیره عن بکر ابن ابی بکر الحزرمی قال سأله ابی، یعنی ابو عبدالله علیه السلام، و انا اسمع، از امام صادق سوال میکرد و این بکر ابن ابی بکر سوال میشنید اون سوال رو. ما حد المریض الذی یترک یترک من الصوم، اون مریضی که روزه باید ترک بشه از او حدش چیه؟ قال اذا لم یستطع ان یتسحر، اگر نتونه سحری بخوره، اگر کسی خوابش ببره نتونه سحری بخوره، مریضم باشه، مریضی که سحری نخوره، خب مریض باید یه چیزی آبی داروی چیزی بخوره اگر بخواد در روز روزه بگیره. اینم در همون جلد دهم وسائل الشیعه 221 آمده. خب اینم یه روایت. روایت دیگر روى الشيخ الحسن بن الفضل التبرسي في مكارم الاخلاق عن جعفر بن محمد عليه السلام راجع به حجامت قال عليه السلام يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء، در ما غیر ماه رمضان هر وقتی از روز و شب خواست حجامت کنه، اما فی شهر رمضان فلا یضر بنفسه، یعنی آدم روزه دار این ازش استفاده میشه که اگر حجامت بکنه در روز این موجب ضرر بر نفسه. فاما فی شهر رمضان فلا یضر به نفسه ولا یخرج الدم، نباید دم، حالا این دم دیگه حجامت یا غیر حجامت، الا ان تبیغ به، یه تیغی به اندازه، از تبیغ تیغ نیست، او بیغه، بیغم به معنای اینکه یک مختصر خونی بیرون بیاد، نه این که حالا خیلی خون از او، یه تبیغ به، یه کاری کنه یه مقداری خون از او، یک مقدار کمی. چجور منو میکنی؟
بزنیم.
چرا؟ نه را گفتم تو بیغ تیغ، اون از بیغه، تیغ نیست.
این میخواد بگه اینقدر خون سبب پایین پاورگی نوشته ای سبران و دم، یعنی خون در بدنش هیجان اومده، این نیاز داره که حتما حجامت کنه اون بکنه.
حالا من بله ولا یخرج الدم الا ان تبیغ به، یعنی یه حالا اونجا اینطوری معنا کرده، یعنی یه مقدار کمی خون از او خارج بشه. حالا اون نه اینکه سوران دم مثلا در میفرما در باطن سوران دم شده باشه، بله اونم میشه. حالا بعد فرمودن فاما نحنو فحجامتنا فی شهر رمضان باللیل و حجامتنا یوم الاحد و حجامت موالینا یوم الاثنین، وسائل الشیعه جلد دهم صفحه 81. شما از موالی هستید. حالا شاهد سین فلا یضر به نفسه، یعنی ببینید حجامت که مستحبه، از مستحباته، معلوم می شود که همین مستحب اذا کان ضرریاً فلیس به مستحبه. از این روایت اینو میشه استفاده کرد که این ضرر، حالا بعدن که میاییم فقط اینطور نیست که الزامیات رو برداره، بگیم لازرر میاد، نه لازرر هر حکم ضرری را ولو حکم استحبابی هم بخواد باشه او رو بر میداره. خب حالا من دارم روایت رو الان میگم، من نتیجه کلی رو که الان عرضه کردم، ما باشیم این روایت، وقتی میگه فلا یضر رو به نفسه، یعنی اینجا دیگه حجامت نکنه، یعنی مستحب نیست دیگه حجامت.
نه نمیخواد این لایز رو، یعنی بس خودش ضرر وارد نکنه. خب نمیخواد انشاء کنه.
چرا؟ خب نه اصلا چرا میگه در ماه رمضان در روز که روز از حجامت نکنی؟ چرا
اصلا نمیخواد بگه انشاء کنه؟
نه انشاءه. چرا؟ فلا یضر رو به نفسه انشاءه، میگه چون حجامت در ماه رمضان موجب ضرره نکنه این کارو. حالا نکنه شاید مثلا کراهت هم داشته باشه، ولی استحبابش از بین میره. اینکه حجامت خیلی برش تأکید شده مستحبم هست، از بین میره چون ضرر بر نفس وارد میشه. اگر موجب ضرر بر نفس شد این استحباب نداره دیگه. فلا چی؟
یعنی در معرض خطر افتادم.
نه فلا یزور، او مناسبتش با لا یزوره. چرا فلا یزور رو به نفسه با بای تعدیه آمده؟ چرا یزر؟ اگه ازر رو باشه داره فلا یزر نفسه باشه، باش بای تعدیه است. بله این اعراب گذاری ها یا علایی تو این چیزای کامپیوتر اینا خیلی اعتباری نداره. آره چی؟ نه فرق نمی کنه، نه حتی اگه کسی مرض رو بر خودش ایجاد کرده باشه. بله خب روایت دیگه از فقه و رضاست، اما چیو؟
از ازر ربیه صوف هوایی هم تو زن بخونیم ازر ربیه هم هست، یعنی با این که باب هم رفته بازم قبعی میاد.
بله ولی خب اون متعدیه، حالا بار اونجا نباید با تعدیه دیگه معنا کرد. بله علا یلن چرا حالا بریم شما به افعال همین فلا یزور؟ بله لا یزور رو بنفسه اون ممکن. بله خب حدیث بعد باز مجلسی در بهار 96 بهار صفحه 320 اینم باز مربوط روزه است. اذا لم يتحيى للشيخ او الشاب المعلول او المرأة الحامل ان يصوم من العطش والجوع او خافت ان يزر بولدها او يزر بولدها. شاهد سر این است که این زن حامل اگر بخواد روزه بگیرد خوفه، اینجا باز خافت داره، خوف ضرر به ولدش داره، اینجا باز فعلیهم الافطار جمیعا، همشون باید افطار کنن. باز یه روایتی رو صاحب وسائل در همین جلد دهم صفحه 219 از من لا یحضر فقیه نقل میکنه. ما مرسلات من لا یحضر رو مطلقا حجت میدونیم، چه اونجایی که رویه باشه چه روا باشه، مرحوم والد ما مرحوم امام اینا تفصیل میدادن بین اونجایی که صدوق بگه روا یا اونجایی که بگه رویه، ولی ما نظرمون شد که مطلقا حجت داره. باز اونجا این است که کل ما اذر به الصوم فل افطار له واجبون. ببینید باز از این حدیث استفاده میشه که ضرر عنوان عزیمت هم داره. حدیث قبلی هم همینطور بود، فعلیهم الافطار، نمیگه یجوز لهم الافطار. آه خیلی خوب، حالا باید هر روایتی رو به مقتضای خودش معنا کنیم. اون روایت داشت علیهم الزامیه یعنی عزیمته. یکی از بحثایی که بعداً مطرح میشه این است که اگر یه عمل عبادی برای انسان مثل روزه ضرر داره، حالا آیا این عنوان عزیمت رو داره یا ترخیصه؟ خب این روایات میگه فل افطار له واجب. چیو؟ توی اصول بحث کردیم، در بحث خبر واحد اونجا قبل از ورود بحث خبر واحد ما این کتب اربعه کلینی و کافی و استبصار و تهذیب و من لا یحضر رو مفصل بحث کردیم اونجا. خیلی مفصل بحث کردیم اونجا. نه خیلی نه خیلی چی هم چی حرفی زده آقای جزی؟ حالا این تفسیر تو کلمات دیگران نیست، نه بحث عزیمت و رخصت اینه. اگر حرج هم همینطور، لا حرج هم همینطوره، لا حرج هم همینطوره. و حالا باید این دلیل ایشون اونجا چجور فرمه، ولی تو کلمات و تو ادله و اینا نیست، حالا قرینه از جای دیگه ایشون به دست آورده برای این مطلب. خب این هم عرض کنم از این روایت. چی آقا؟ بله بله، نه نزاع در عزیمت و رخصت هم در لاحرج هم در لازرر همینه که اگر ضرر بود فقط ما جایزه بگیم ترک کنه روزه رو. نه خیر، نه 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 نمیشه، همش اینا لسانش واحده. اگر در وضو گفتیم وضو ضرری شد، وضو باطله، فتوا هم بر طبقش وجود داره، مشهور هم قائل به عزیمتن، رخصت رو یه عده کمی قائلن. خب روایت دیگه باز کلینی نقل میکنه در جلد اول کافی صفحه 607، صاحب وسائلم در جلد 15 صفحه 111. ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان حماد ابن عیسی، ان بعض اصحابنا، ان العبد الصالح، که این بعض اصحابنا اون ارسالی که به سند روایت لطمه وارد میکنه نیست. نیست دیگه. حالا حماد ابن عیسی عرض میکنم که خودش از اصحاب اجماع هست، ولی ببینید تو رواتو این موارد متعدد بوده، ما اینا عرض کردیم. همه جا این کلمه بعض، یه وقت میگن رجلن ان بعضن، ولی وقتی میگن بعض اصحابنا یعنی اون بعضی که مسلم الوسوق عند هم در نزد هم است. این بعض اصحابنا با کلمه ان رجلن یا ان بعضن خیلی تفاوت داره. غیر واحدن که روشنه، بله، بعض اصحابنا مثل غیر واحدنه، مثل اونه، یعنی آدمای خیلی مسلم بودن. از امام کاظم نقل میکنه، میفرماد ولعرزون التي اخذت عن وطن بخیل و رجال. حالا در اون آیه رکابن داره، وقتی مسلمون ها جهاد میکردن گاهی اوقات بعضی از زمین ها رو با جنگ انوطن یعنی قهرن با حمله و اینها می گرفتن، گاهی اوقات نه، کفار تسلیم می شدند و جنگی واقع نمی شد، زمین ها رو تسلیم می کردن. خب اونایی که کفار تسلیم می شدن اونا فهیه للامامه، ولی اونایی که مفتوحت و انوطن هست او عرض می شود که برای خود همین مجاهدی نیست که میان می گیرن للمسلمین، منتها مقدمه بر اونا همونیست که جنگ می کنن. فهیه موقوفتون متروکتون فی ید من یعمرها و یحییها و یقوم علیها. اونا در دست همون کسانی که اینها رو آباد میکنن و احیا میکنن باقی میمونه، البته علا ما یصالح هم الوالی، علا قدر طاقت هم من الحق، به مقداری که حالا امام با اونها مصالحه بکنه، نصف سلس از منافع و درآمد اون زمین ها. و علا قدر ما یکون لهم صلاحن ولا یزرهم، که شاهد در همینه که ازش استفاده میشه که حاکم مسلمین وقتی راجع به زمینهایی میخواد با مسلمانها مصالحه بکنه حق نداره طوری مصالحه کنه که به اینها ضرر وارد بشه، به اندازه‌ای که مصلحت اینا باشه. حالا حاکم بیاد بگه خب این درآمد هر چی داره 9/10 مال ما، 1/10 مال تو، این نمیشه، باید به اندازه باشه که بر اونها ضرر وارد نشه. این هم خب یک روایت. ببینید باز از این روایت استفاده میشه، مسئله ضرر در باب حکومت هم مسئله است. حاکم مسلمین حق اضرار به مردم رو نداره، حق این که یک مالیاتی بگیره که این مالیات انقدر سنگین باشه که بر مردم اضرار وارد بکنه جایز نیست. حالا درست موردش جنگ مفتوحت و انوطن هست، ولی این کبرا ازش استفاده میشه. حاکم نمیتونه بگه چون من حاکم مسلمان هستم این مقدار، حالا یه مالی رو میفروشن بگه 80% سودش رو باید به من بدی. کاری که الان در بعضی از کشورهای غربی میکنن، من شنیدم در بعضی از کشورهای غربی بسیاری از اون مقداری که شخص در معامله سود میکنه یه بخش بسیاریشو دولت میگیره، یه بخش کمیشو به اونا میدن. خب این تو فقه ما درست نیست. باید حاکم علی قدر یا قدر صلاح و مصلحت با اینا مصالحه بکنه و حق اضرار رسوندن به مسلمون ها رو نداره. این خودش در این که لازره رو در حکومت هم بیاریم جاری کنیم، در فقه حکومتی در بین حاکم و رعیت جریان پیدا میکنه، حالا تا دنبال احادیث. اینا رو آقایون حوصله کنید، این احادیث رو بخونیم، این نکات خوبی ازش استفاده میشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهره.